برای زندگی.
بیا 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 بگو هوا هوای ماست، چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست، مرا دعا کن، مرا دعا کن.
پیام آوران امنیت و سلامتی باشید، سبکی جدید برای زندگی.
صبحتون بخیر، ساعت 8 صبح هستش و امروز یکی از مناسبت‌های خاصی رو که باهاش روبرو هستی، البته 5 مرداد مناسبت‌های زیادی هست، سالروز عملیات مرصاد هست، سالروز اولین نماز جمعه هستش و همینطور کشف انسولین هستش. می‌خوام راجع به موضوع و این که چقدر در بهداشت و درمان جهان کمک حال بوده صحبت کنیم و هم صحبت بشیم با جناب آقای با سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان، که البته هنوز روی خط نیومدن. عذرخواهی میکنم جناب آقای دکتر اسدالله رجب، ریاست محترم انجمن دیابت. البته در حال حاضر جناب آقای دکتر یحیی ابراهیمی روی خط هستند، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. انشاءالله تا میهمانان دیگه به جمع ما اضافه بشن با حضرت عالی مشغول صحبت میشیم و باب صحبت رو باز میکنیم. آقای دکتر، کشف انسولین علل قاعده یک ورقی جدیدی در اوضاع احوال بهداشتی درمانی و سلامت مردم جهان زد. ما در حال حاضر توی این موضوع و توی پیشبرد اهداف و اکتشافات جدید پزشکی در چه وضعیتی هستیم؟ علم پزشکی توی کشور ما چقدر تونسته شبیه این موضوع رو شبیه سازی کنه؟ میدونیم که نهادها و ارگانها، سازمانهای مختلفی تو حوزه واکسیناسیون مشغول فعالیت هستن، کشف واکسن، داروها، سرم‌ها مشغول فعالیت هستن. این موضوع رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم، هرچند آقای دکتر اسدالله رجب هم جای ما اضافه شدن، ریاست محترم انجمن دیابت ایران. آقای دکتر رجب سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم در خدمت شما هستم.
متشکرم. صبح شما بخیر.
خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
جناب دکتر ابراهیمی هم روی خط هستن از کمیسیون و می‌خوایم با ایشون مشغول صحبت بشیم. آقای دکتر بفرمایید، این کشف چقدر تأثیر داشته؟
واقعیت هم که بیماری دیابت یک بیماری سیستمیکیه که تمام ارگان‌های بدن رو درگیر میکنه، معروف که به قاتل خاموش. که سالان تقریبا 463 میلیون نفر از مردم جهان توسط همین بیماری از بین میره، که در سال 2006 بعد از اینکه انسولین کشف شد، این روز رو تقریبا عنوان روز دیابت نام نهادن، که به خاطر اهمیت بیماری دیابت، به خاطر اینکه واقعا بیماریه که تمام ارگان‌ها و قسمت‌های مختلف رو درگیر می‌کنه، هر چقدر ما اهمیت بدیم، آگاهی ببخشیم به مردم راجع به این بیماری، راجع به نحوه پیشگیری، درمان بیماری، از مرگ خاموش ما میتونیم جلوگیری کنیم. خیلی از سکته‌های قلبی که اتفاق میفته در بیمارانی که دیابتی هستن، بدون درد هستن، بدون علائم هستن، به عنوان که ام آی خاموش معرفی شدن، و اینها مواردی هست که با توجه به این که خود بیماری دیابت سلسله اعصاب رو هم درگیر میکنه و خیلی ممکنه علامت نداشته باشه، بایستی حساس باشیم و بیماریابی کنیم در افرادی که های ریسک هستن، در افرادی که زمینه را دارن. به محض اینکه تشخیص دادیم، روش های درمان، روش های پیشگیری متفاوتر از بقیه بیماری ها هست. پس بنابراین بایستی ما تمام ریس فاکتور هایی که زمینه را ایجاد میکنه که یک فرد دچار دیابت بشه، اونها رو کنترل کنن. البته انتظار داره که دیابت دو نوع است. دیابت نوع یک که معمولا از همون ابتدای زندگی در افراد جوانان اتفاق میفته به علت تخریب سلولهای جزایر پانکراس، انسولینی تولید میشه و فرد وابسته به انسولین میشه. دیابت نوع دو به علت اینه که فرد مقاوم به انسولین میشه و اینه که در سنین بالا و افرادی که چاق هستن، افرادی که بی‌تحرک هستن، افرادی که زمینه ژنتیکی دارن، در این افراد اتفاق میفته. در هر صورت روش درمان تقریبا مشابه هم هستن و بایستی کنترل کنیم.
متشکرم آقای دکتر رجب. ما چون روی خط جناب دکتر ابراهیمی از کمیسیون بهداشت درمان مجلس هم حضور دارن، میخوایم ببینیم که یک نگاه بندازیم وضعیت بیماران دیابتی در ایران، وضعیت انتظاری در ایران و اینکه چه انتظاراتی میشه داشت از مجلس برای همراهی.
منم به مهمان گرامی شما سلام عرض میکنم و آقای دکتر ابراهیمی، ببینید دیابت تو ایران تقریبا بیش از 10% جمعیت کشورمون مبتلا به دیابتن. طبیعتا در کلان شهرها این درصد بیشتر هست، مثلا توی بعضی از شهرهای ما مثلا در شهر تهران بیش از 12% جمعیت بالای 20 سالمون مبتلا به دیابت هستن. بنابراین در طبیعتا در روستاها و شهرهای کوچیک کمتر هست. بنابراین جمعیت بسیار وسیعی هستن، بیش از 8 میلیون دیابتی داریم و همطور که آقای دکترم فرمودن در واقع درمان دیابت کارش پیشگیری هست، یعنی پیشگیری بکنیم که در واقع همطور گفتم ما 4 نوع دیابت داریم، دیابت نوع 1 داریم، نوع 2 داریم، دیابت دوران بارداری داریم، دیابت همراه با بیماری‌های دیگر. خب در دیابت نوع 1 ما اصلا پیشگیری نداریم، چون که نمی‌تونیم پیشگیری، مسئله بیشتر ژنتیک غالب است. ولی خوشبختانه مثلا کمتر از 10% جمعیت دیابتیمون تشکیل می‌دن. بیش از 90% دیابتیمون دیابتی نوع 2 هستن و ما می‌توانیم تا 85% پیشگیری بکنیم از ابتدای با دیابت. ولی از اونجایی که در کشور ما به مسئله پیشگیری کمتر توجه میشه، چون که به ما یاد ندادن که پیشگیری بهتر از درمان، شعارش میدیم که پیشگیری بهتر و ارزانتر از درمانه، ولی عملا توجه به مسئله نمیکنیم. چرا نمیکنیم؟ به همین دلیل روز به روز شیوع دیابت به خصوص در کشور ما و اصلا کلا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 96-97% در حالی که تو اروپا 15%. بنابراین ما بایستی برای اینکه بتونیم دیابت رو پیشگیری بکنیم در حقیقت بایستی روی مسئله آموزش توجه بیشتری بشه، که تو کشور ما متأسفانه روی این مسئله کمتر توجه میشه، چون که همونطور که آقای دکتر گفتن در حقیقت یک سری از عوامل محیطی میتونه فرد مبتلا به دیابت کنه، از تغذیه نامناسب، کاهش فعالیت جسمی، استرس هایی که به طور مداوم ما درگیرش هستیم به خصوص
آقای دکتر راجب. اون سوالی که ازتون پرسیدم راجب این بود که آقای دکتر ابراهیمی که حضور دارن از کمیسیون، برای حل مشکلات چه انتظاراتی میشه از مجلس؟
حل مشکلات این که گفتیم تو دیابت پیشگیری
به ویژه مشکلات دارویی.
حل مشکل ما قبل از این که ببین، ما به همین دلیل ما عوض این که به مسئله درمان فقط توجه کنیم، ببین به مسئله پیشگیری توجه بکنیم. شما واقعا اگر یک کسی رو بده هی هر روز باز به درمان، باز نگرشمون عوض بشه. آیا به مسئله درمان میخوایم توجه کنیم؟ نمیشه. کل ایران رو باز بیمارستان بزنیم. پس بنابراین ما اجازه ندیم کسی بیمار بشه. اون 15% که به اجبار بیمار شدن ما واقعا امکانات
خب داریم. الان مشکلات دارویی که دارن دوستان دیابتی ما، چه مشکلات دارویی باش روبرو هستن؟
ببین مشکلات دارویی نه تنها دیابتی ها بلکه همه درگیرش هستن. بنابراین یکی از این مسائل میتونه در واقع اون تحریما و اینا باشه، درسته؟ حالا به نظر من این مشکل ما سالهاست به این مسئله داریم صحبت میشه، مشکلات دارویی، و مشکلات دارویی رو بایستی متخصصین بنشینن، سیاستگزاران بهداشتی درمانی کشورمون بنشینن، بیمه‌گرها، بیمه‌گذار سازمان‌های بیمه، اونا بشینن با هم دیگه بشینن و این مسئله رو حل کنن. اگر ما پیشگیری بکنیم و تعداد دیابتی‌ها هر سال 200-300,000 نفر اضافی نشوند، ما میتونیم با اون امکاناتی که کشور داریم نیازهای دارویی رو کمتر
کنیم. متشکرم جناب دکتر رجب، ممنون که همراه ما بودید. صحبتتون بخیر باشه. باز تاری خدافظی می‌کنیم. آقای دکتر ابراهیمی ممنونم از اینکه وقت در اختیار ما گذاشتید. بزرگوارید، ممنونم. باز هم آرزو موفقیت میکنیم و پیشا پیش ایام تبریک میگیم. با عزت های خدافظی میکنیم.
سلامت باشید. انشاءالله میدونم که مردم واقعا به یک مسیری حرکت کنن که واقعا بفهمن که این بیماری بسیار خطرناکیه.
بله.
و هزینه های هنگفتی هم بر دوش دولت و ملت میذاره و با رعایت کردن و پیشگیری از اصول بیماری انشاءالله بتونیم بیماری
خودمون. متشکرم، صبح بخیر، وقت
بخیر. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه. انشالله یکی از مناسبت‌هایی که عرض کردم در این پنجم مرداد باهاش روبرو هستیم، سالروز برگزاری اولین نماز جمعه هستش. دو میهمان ارجمند در این بخش داریم، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالله امینی، امام جمعه محترم مهران استان ایلام، و همینطور جناب حجت الاسلام و المسلمین قادر محمدی، امام جمعه محترم چهارباغ. جناب امینی سلام عرض می‌کنم، صبح حضرت عالی بخیر.
بله، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز. این ایام خجسته رو، هم ایام عید ولایت و امامت و هم پنج مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه انقلاب رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
متشکرم، سپاسگزارم. جناب محمدی عرض سلام و ادب داریم، صحبتون بخیر باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم محضر جناب عالی و همکار عزیزم امام جمعه عزیزی که در برنامه مهمان شما هستن و همه شنوندگان عزیز. بنده هم این ایام و اعیاد رو تبریک و تهنیت عرض می کنم و این روز عزیز رو گرامی می دارم.
متشکرم از شما. جناب امینی، با حضرت عالی شروع میکنیم. برگزاری نماز جمعه قاعدتاً یکی از ارکان یک جامعه اسلامی هستش. ما بعد از پیروزی انقلاب شاید یکی از مسائلی که به شدت بهش نیاز وجود داشت بحث برگزاری نماز جمعه بود. دنبال برکات مختلفش بودیم، به ویژه بحث اطلاع رسانی هایی که توی نماز جمعه انجام میشه از تکالیف مهم ائمه جمعه هستش. این که ما میتونیم مسائل روز رو با مردممون خیلی مستقیم بی هیچ پیرایه‌ای در میون بگذاریم موضوعی هست که در نماز جمعه اتفاق میفته. پس ما به شدت بهش نیاز داشتیم. بفرمایید که تغییراتی که بعد از برگزاری نماز جمعه در کشور به وجود آمد یک مقایسه کنیم با قبل از اینکه برگزار بشه. خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید، ما با جناب محمدی هم ادامه بدیم.
بله، حضرت امام در صحیفه مکرمه تعبیر خیلی زیبایی دارن. ایشون میفرمایند که نماز جمعه از اون جهت که یک نماز تأثیرگذار هست در جامعه و سالیان زیادی در دوران طاغوت این نماز جمعه رو سعی میکردن یا برگزار نشه یا منحرف بکنن و نماز جمعه بیشتر به وعظ و نصیحت اختصاص پیدا بکنه و حتی در دوره تواقیت بعضا سعی میکردن این نماز جمعه رو در جهت تقویت ارکان طاغوتی خودشون استفاده بکنن. نقل میکنن میگن که صدام خدا لعنتش بکنه اومد شهید صدر رو خواست. شهید صدر اصرار زیادی به اقامه نماز جمعه داشت و وجهش هم این بود که نماز جمعه روشنگری داره، تأثیر داره. صدام دید این خیلی اصرار داره، ایشون رو خواستن و گفتن که اگه میخواید نماز جمعه رو برگزار کنید من اجازه میدم، مشروط بر این که از من تعریف کنید در نماز جمعه. یعنی شما ببینید نماز جمعه چقدر اثرگذاره. شهید صدر اونجا یک کار خیلی زیبایی کردن، گفتن باشه من این کارو میکنم. وقتی نماز جمعه رو برگزار کردن جمله مشهوری داره، میگه که در به مردم خطاب میکنه، میگه اراد صدام ان یجعل رقبتی جسرا لیعبر علیها فجعلت رقبته جسرا فعبرت علی. صدام میخواست گردن منو پلی قرار بده و از روی گردن من عبور کنه و نماز جمعه رو به نفع طاغوتی خودش بگیره، در دست بگیره. اما من گردن صدام رو پلی قرار دادم و از روش عبور کردم و در همون خطبه به شدت از صدام انتقاد میکنه و یک عرض کنم موجی تشکیل میشه که این موج بعدها به ترور ایشون منجر میشه.
متشکرم. من میخوام جناب محمدی هم با ما همراه بشن. جناب محمدی شما هم بفرمایید که به هر حال برگزاری این قبیل مراسم آیینی ما به ویژه نماز جمعه که از مهمترین فرائض دینی ما هست چقدر میتونه توی اجتماعات ما، شهرهای ما، به ویژه در کل کشور تأثیر داشته باشه؟
مقام معظم رهبری حفظه الله راجع به نماز جمعه یه جمله ای دارند. اولا میفرمایند نماز جمعه نماز است و عبادت و ثانیا میفرمایند نماز جمعه سنگر است در برابر دشمنان و در برابر شیاطین. امام امت رضوان الله علیه هم در این خصوص مطلب دارند. میفرمایند نماز جمعه سنگر است و یکی از برکات این نهضت اقامه نماز جمعه در کشور اسلامی ماست. خیلی زیباست یادی کنیم از مرحوم آیت الله آقای طالقانی و شهدای محراب و شهدای نماز جمعه که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به برکت خون پاک شهدا، به برکت نظام ولایی الان حدود 900 مرکز در کشور نماز اقامه میشه و همان گونه که همکار عزیزم اشاره فرمودن حاجی امینی که همینجا عرض خسته نباشید دارم و عرض خدا قوت دارم محضرشون، در زمان طاغوت قبل از انقلاب در کمتر جایی و با معدود جمعیتی آیت الله العظمى آقای عراقی رضوان الله علیه در قم نماز جمعه اقامه می کردن با 10 نفر جمعیت که امام رضوان الله علیه می فرمایند در نماز ایشون شرکت کردن با 10 نفر جمعیت، ولی الحمدلله الان در 900 پایگاه با جمعیت کثیر نماز جمعه اقامه میشه.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم جناب محمدی از اینکه همراه ما بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم و صبح بخیر میگیم. آرزوی توفیق داریم، التماس دعا داریم، با حضرت علی خداحافظی میکنیم. متشکرم، خدا نگهدار. آقای امینی در خدمت شما هستیم. در یک دقیقه، دو دقیقه جنبندی بفرمایید آنچه که باید به نماز جمعه نگریست و باید در واقع مواظب و مراقبت کرد.
بله، هست آقا یک اشاره خیلی زیبایی دارن در چند سال پیش که ائمه جمعه خدمت ایشون رسیدن. ایشون فرمودن که نماز جمعه شب قدر انقلاب است و فرمودن که من وقتی این تعبیر رو خدمت امام عرض کردم، امام خیلی از این تعبیر خوشحال شدن و تایید کردن، یعنی شب قدر انقلاب نماز جمعه است. منتها بنده از همین استفاده می کنم، از همین گفتگویی که هست، بالاخره عزیزان علما مدعوان عزیز ما صدای بنده رو می شنوند. خواهشم اینه، شما ببینید ما برای یک امر مستحب، مستحبی که مؤثره مثل اعتکاف، خیلی صحبت ها داریم، خیلی سخنرانی ها داریم، خیلی مدعی ها داریم. همین انتظار برای یک واجبی مثل نماز جمعه هست. تبلیغ نماز جمعه فقط به عهده خود امام جمعه نیست. عزیزان ما در سراسر کشور خطبای معروفی داریم، مداحان خوبی داریم. این عزیزان بیان تبلیغ بکنن نماز جمعه رو. نماز جمعه خدای نکرده تبدیل نشه مثل زکات به یک واجب فراموش شده. عزیزان همه شما ببینید فرمایشات امام و آقا در تبلیغ نماز جمعه چقدر زیاده. آقا فرمودن من افتخارم اینه که الان هم امام جمعه هم، یکی از افتخارات ایشونه. خب شما نسبت به بقیه عزیزان، خطبای ما، سخنرانان ما، مدعیان ما، فرمایشات آقا با اون همه مشغله های کاری در تبلیغ نماز جمعه چقدر زیاده. این انتظار وجود داره که عزیزان ما این واجب رو تبلیغ بکنن، تعظیم بکنن و انشالله ما هم دعاگوشون هستیم. بنده از مهران که باب الحسین است و باب الرضاست، هم زائران ایرانی مشرف میشن هم زائران عراقی که میخوان مشرف به زیارت امام رضا بشن از مهران رد میشن. باب الرضاست، باب الحسین است. از همینجا نائب زیاره تک تک عزیزانی هستن که صدای بنده رو میشنون و در نزدیکترین نقطه به حرم آقا سید الشهدا که مهران هست سلام میکنم به آقا که السلام علیک یا ابا عبدالله.
سپاسگزارم، متشکریم از حضرت عالی، ممنونیم که همراه ما بودید.
لازم میدونم از سرورم هم حاجی های محمدی هم تشکر و قدردانی فراوان دارم. بیانات بسیار خوب و گوهرباری داشتن، استفاده کردیم.
متشکرم، سپاسگزارم، التماس دعا داریم، آرزوی سلامتی داریم، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
متشکرم، خدا نگهدار. برنامه امروز هم به پایان رسید و با شما یک صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو رو به انتها رسوندیم. انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح با آخرین صبح گفتگوی این هفته در خدمت خواهیم بود. We'll be right back. و اینکه مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید، مراقب سلامتی خودتون باشید. یک کمی مراعات میخواد، یک کم رعایت میخواد، یک کم دقت میخواد. خسته نشیم از مراعات کردن و مراقبت کردن و رعایت قوانین. فقط دیگرون رو ازشون انتظار نداشته باشیم برای رعایت کردن. دولت مسئوله، ما هم مسئولیم، هر کدوم به اندازه خودمون سهم داریم، مسئولیم و باید مراقبت کنیم. صبحتون بخیر باشه، تا فردا، خداحافظ.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز سه‌شنبه پنجم مرداد، آیه 54 سوره مبارکی نور شرط هدایت انسانها را چه عاملی معرفی می کند؟ گزینه 1، عمل به یافته های علمی و مکاتب بشری. گزینه 2، اطاعت از خدا و پیامبر. گزینه 3، تبعیت از بزرگان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qu بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
خب دوستان عزیز شنونده، امروز سال روز عملیات افتخار آفرین مرصاد هست. پنجم مرداد سال 1367 روزیه که غروب نداره و تا زمانی که مردم ولایت مدار بصیرت خودشون رو حفظ کنن، این روز هم با تمامیت بصیرت محافظت خواهد شد. عملیات مرصاد به حماسه ای تبدیل شد که غروب نداشت و ظلمت تاریکی شب و تلاش های شب پره ها هیچ تأثیری در روند نوربخشی اون نداشت و نخواهد داشت. این روز تمامیت فتنه ها، تلاش ها، برنامه ها و نظریه های غربی و شرقی دشمنان دیانت و سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران رو به نمایش گذاشت، به خاک سپرد و درس آموزی اون ادامه داشت. عملیات غرورانگیز مرصاد با رمز مقدس یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در پنجم مرداد 1367 و در مقطع پس از پذیرش قطعنامه 598 انجام گرفت تا جنایت و توطئه سخت دشمنان بشریت رو نابود بکنه. این عملیات برای مقابله با خیانت منافقین به عنوان ویترین جنگ جهانی علیه ایران در تهاجم به مرزهای ایران اسلامی و نفوذ اونها تا نزدیکی کرمانشاه صورت پذیرفت. منافقین سخت در اون مقطع مردند، اما منافقین نرم هنوز حضور دارند و باید ماندگارترین درس رو از وقایع تاریخ معاصر ایران در عملیات مرصاد بگیرن، چون نماد بصیرت و هوشمندی مدافعان راستین انقلاب اسلامی برابر جریان نفاق و نفوذ در کشور هست و این مبارزه همچنان ادامه داره. گروهک منافقین میداندار فتنه سال 88 و فتنه‌گری و